بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 213 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 61 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید و اذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. این آیه در امتداد آیات قبلی در شأن صفات یهود می باشد که در این آیه پروردگار می فرماید این قوم و این ملت کسانی هستند که و اذا جاءوکم وقتی که به نزد شما میان یعنی اهل ایمان قالوا آمنا میگن که ما ایمان آوردیم و این ادعا را با زبان خودشون و این اعتراف را انجام میدن، همان گونه که در آیات قبلی آمده بود که یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. آن کسانی که با زبانشان ایمان آوردند ولی قلب آنها ایمان نیاورده بود، یعنی اینکه ایمان در قلب آنها قرار نگرفته بود و ریشه نکرده بود، اینها اصطلاحاً بهشون میگن منافقین. منافقین هم در یهود بوده و هم در عرب بوده. منافقین عرب آن کسانی که در مدینه بودند و ادعای ایمان داشتند ولی باطن آنها مملو و سرشار از کفر بود. منافقین یهود هم آن کسانی بودند که وقتی با مؤمنین ملاقات می‌کردند و روبرو می‌شدند و هم مجلس می‌شدند می‌گفتند که ما ایمان آوردیم. در سوره بقره هم آمده که اینها کسانی هستند، در صفحه 11 آمده که در شأنشان و اذا لقوا الذين آمنوا وقتی که با اهل ایمان ملاقات میکنن قالوا آمنا میگن که ایمان آوردیم. یک ایمان سرسری با زبان گفتن زیاد هزینه ای نداره. و اذا خلا بعضهم الى بعض ولی وقتی با هم دیگر خلوت میکنن قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. اونجاست که دیگه با هم دیگه میگن که چرا ما بیایم با اهل ایمان حرفای بزنیم و اعتراف به ایمان بکنیم که فردای قیامت اینها در نزد پروردگار بر علیه ما حجت داشته باشند. لیحاجوکم به عند ربکم و بر علیه ما گواهی بدهند که اینها اعتراف کردند به برحق بودن پیامبر و برحق بودن قرآن. و باز مانند این آیه در سوره آل عمران هم آمده و قال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. گروه دیگری از اهل کتاب آن کسانی که میگن در اول روز بگید که ما مؤمن شدیم و ایمان آوردیم به آن چیزی که بر مؤمنین نازل شده و آخر روز از این ایمان بر بگردید و بگید نه این ایمان به درد نمیخوره و این کتاب بر حق نیست و پیامبر بر حق نیست، تا اینکه با این کارتون در دل اهل ایمان ایجاد شک و تردید بکنید و اهل ایمان آنهایی که ممکنه ضعیف الایمان باشن بگن که اینا یهود هستن و اهل کتاب هستن و چندین سال چندین قرن پیش تورات بر آنها نازل شده و آنها عالم هستن، پس حتما یه چیزی میدونن که دست از ایمانشون کشیدن. بنابراین ایجاد شک و تردید در دل مؤمنین میکردن. این از جمله ترفندهایی بود که اهل کتاب به کار میبردن، یهود موجود در مدینه، تا بتوانن در دل اهل ایمان ایجاد اشکال بکنن. به همین دلیل در این آیه میفرماید و اذا جاءوکم قالوا آمنا وقتی که میان نزد شما میگن که ما ایمان آوردیم، در مجلس شما میگن که ما هم مثل شما، فرق چی میکنه؟ موسی پیامبر، محمد هم پیامبر، تورات کتاب آسمانی، قرآن هم کتاب آسمانی. وقد دخلوا بالکفر، ولی این در صورتیه که داخل مجلس شما میشن و آنها کافر هستن. و هم قد خرجوا به و با همان کفر هم از این مجلس خارج میشن. آمدن آنها وارد شدن آنها به مجلسشون و خارج شدن آنها از مجلستون مثل همه هیچ تفاوتی نداره و یک ذره هم بر ایمان آنها تأثیر مثبت نگذاشته و این ادعایی که آنها با زبانشون کردن یک ادعای پوچ و تو خالی بوده که هیچ ارزش معنوی و اخروی نداره. با کفرشون اومدن با همان کفرم برگشتند و خود این مسئله بیانگر اینه که اگر انسان قلبش آمادگی ایمان رو نداشته باشه در هر مجلس ایمانی که قرار بگیره هیچ فایده ای نخواهد برد. اسباب اگر فراهم باشه و قلب آمادگی نداشته باشه، مانند اینه که انسان تمام وسایل کشاورزی عالی را فراهم میکنه ولی زمینی که انتخاب میکنه شورزاره، بهترین تلمبه ها، بهترین تراکتورها، بهترین وسایل رو میاره، بهترین بذر رو میاره، ولی میخواد کجا بکاره این بذر را؟ در شورزار. زمینی که انتخاب کرده یک زمین مناسب نیست. چنین انسانی هیچ محصولی برداشت نخواهد کرد، بلکه برعکس هر چقدر آبیاری بیشتر انجام بده نمک و شورزار بیشتری برداشت خواهد کرد. یعنی اینکه اگر این زمین را به حال خود رها کرده بود شورزارش کمتر بود. و حال انسانهای منافق و کافر، چه یهودش چه عربش، آن کسانی که قلب آنها دچار بیماری نفاق شده، دچار بیماری شک و تردید و کفر شده، هر چقدر که اسباب ایمانی فراهم بشه و در کنار این قلب قرار بگیره باز هم فایده نخواهد داشت. ابو جهل، پیامبر صلی الله علیه وسلم در کنارش بود، شبانه روز او را می دید. آیات قرآن نازل می شد و پیامبر این آیات را بر ابو جهل تلاوت می کرد ولی فایده ای نداشت. در مدینه عبدالله ابن ابی ابن سلول و همفکرانش، پیامبر در کنارشان بود، مؤمنین واقعی در کنار آنها بودند. قرآن نازل می شد، اسباب ایمان همه فراهم بود. ما سببی بالاتر و بالاتر از وجود شخص پیامبر و نزول قرآن دیگه در هدایت نداریم، بالاتر از این سبب وجود نداریم. ولی باز هم اشخاصی مانند ابو جهل و عبدالله ابن ابی ابن سلول در کنار چنین اسبابی ظهور پیدا میکنند. و این دو نفر را به عنوان مثال میگم، وگرنه در زمان پیامبر امثال این اشخاص زیادتر هم بودند، خیلی زیاد بودند. منظور اینه که اگر قلبی آمادگی پذیرش ایمان رو نداشته باشه و از توفیق الهی برخوردار نباشه، شما زمین و زبان را به هم بکوبید هم نمیتونید اونو هدایت بکنید. نمیشه تمام پیامبران الهی رو یک جا جمع بکنید تا شخصی مانند ابو جهل رو هدایت بکنه، نمیشه. تمام کتاب‌های آسمانی را یک جا جمع بکنی تا شخصی مانند عبدالله ابن ابی ابن سلول هدایت بشه، نمیشه. و این وضعیتی است که امروزه در جامعه ما هم وجود داره. اشخاصی هستن که شما ممکنه دلتون به حالشون میسوزه و دوست داری که ای کاش این اهل ایمان بشه، ممکنه در خانواده خودتون باشه، ولی هر چه میکنی، دست به هر کاری میزنی، این انسان با شما راه نمیاد. چون حقیقتا هدایتی که توفیقی است و فقط به دست باری تعالی است، کسی دیگری مالک او نیست و مالک آن نیست و نمیتواند آن را در دل کسی بکارد. گام اول توفیق الهی است. و برعکس اگر توفیق الهی فراهم باشد و اسباب نباشد، آن شخص ایمان خواهد آورد. زمینی که حاصل خیز است در بیابان، اگر کشاورزی نداشته باشه که زمین را پاک بکنه، از سنگ و خار و زمین و شخم بزنه، هیچ کس نیست، ولی زمین حاصل خیزه. حکم الهی میاد و اون زمین پر از محصولات میشه بدون کشاورز. ثمرات میده و مردم هم گروه گروه میرن، دست دست میرن، از خیرات و برکات این زمین استفاده میکنن. مانند همان وضعیتی که امروزه در اطراف ما هست، مردم میرن برای جمع کردن دنبلهایی که اصطلاحاً در برخی از شهرها به وجود اومده، بدون کشاورز زمین حاصل خیزه. قلب انسان هم همینطوره. قلبی که حاصل خیز باشه، در اروپا باشه، در آمریکا باشه، به دور از جهان اسلام باشه، این قلب ثمره های ایمانی خودشو خواهد داد. و قلبی که شایستگی و لیاقت نداشته باشه، بیخ گوش کعبه هم که باشه، ایمان نخواهد آورد. نتیجه میگیریم که همه چی توفیق الهی است. و اگر روزی دیدی که توفیق الهی شامل حالت شده و پروردگار تو را از جمله اشخاصی قرار داده که خود را، یعنی شما را، مورد توفیق خودش قرار داده و از بین میلیاردها نفر تو را انتخاب کرده که بندهش باشی، این یعنی این که خیلی به تو نعمت داده، نعمت بسیار بزرگی بهت داده، نعمتی که خیلی ازش محروم هستن و این نعمت نیاز به شکر داره. اگر شکر این نعمت انسان به جا نیاره، ممکنه که ازش گرفته بشه. چه بسا انسانهای در آغاز در جاده توحید و ایمان و هدایت قرار میگیرن ولی به مرور زمان کم میارن و از این جاده خارج میشن. و شاید همه شما الان در ذهنتون چنین اشخاصی دارید تصورش میکنید که بله، فلانی اهل دین بود، اهل نماز بود، ولی کم آورد و از دین برگشت. اینم میشه شرح حال یهود. می اومدن در زمان پیامبر در مجالس ایمانی شرکت میکردن، ولی چون قلب بیمار داشتن، وجود پیامبر، نزول آیات، ملاقات با مؤمنین، جز این که بر کفر آنها بیفزاید، نتیجه دیگری در بر نداشت. و منافقین هم همینطور بودن. آیات نازل می شد، از روی مسخره می گفتن فأیکم زادت و هذه ایمانا، می گفتن ها کدوم یکی ایمانتون اضافه شده با نزول آیات جدید، مسخره می کردن. آیه نازل شد که قلوب اهل نفاق با نزول آیات قرآن فزادتهم رجسا الى رجسهم، فقط بر بیماری آنها می افزاید. همانطور که شورزار هرچقدر باران پاک، آب شیرین زلال بر آن شورزار نازل شود، بر شورزار آن افزوده می شود. در آیات قرآن چندین بار این تشبیه صورت گرفته. قلب انسانها تشبیه شده به زمین و آیاتی که بر این قلبها وارد میشه تشبیه شده به بارانی که بر این انواع زمینها فرو میریزه. یک زمینی حاصل خیز و یک زمینی شورزار. قرآن مانند باران و قلب انسانها هم مانند انواع زمینها. یک زمین حاصل خیز، یک قلب حاصل خیزه و یک قلب مریضه که هر چقدر از دین و ایمان میشنوه بر نفرت و تنفر و بغض و کینه او می افزاید. والله اعلم بما كانوا يكتمون. یهود وقتی که این کار را انجام میدن، کتمان میکنن آن کفری که در قلبشان وجود داره و با زبانشان چیزی میگن که در دلشان نیست. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. چنین انسانهایی هم در یهود بودن، هم در عرب بودن و هم در دیگر امت‌ها وجود دارد. و این حالتان نه که فقط در دین، بلکه در مسائل دنیوی هم هست. انسانی در تجارت، در همسایگی، در رفاقت با شما اظهار دوستی میکنه ولی داره فریبت میده. با زبانش میگه من دوستت هستم ولی در قلبش فقط به دنبال اینه که از تو سوء استفاده بکنه. پس این حالت در همه جا پیدا میشه و این حالت کتمان، این دروغگویی، این ریاکاری، درسته ممکنه که برخی از افراد، از انسانها رو فریب بده ولی در نهایت حساب و کتاب با کیست؟ با آن ذاتی است که همه چیز رو میدونه. قرار نیست که بنده ها را حساب کتاب بکنن در روز قیامت. آن اللهی که بندگان را در روز قیامت حساب کتاب میکنه میفرماید که والله اعلم بما كانوا يكتمون. الله متعال داناتر است به آن چیزی که اینها دارن کتمانش میکنن در دلشون، مخفی نگه میدارن و اونو نمیگن. خب حساب و کتاب هم در حقیقت بر اساس آن حقایق و واقعیت هایی که در دل انسان وجود داره، در دل چی میگذره. اگر آنچه که در ظاهر تو وجود داره در دلت هم همان چیز وجود داره، تطابق وجود داشته باشه، اینجاست که بله انسان امید این هست که جان سالم به در ببره. ولی اگر نه، دل انسان با ظاهرش همخوانی نداشته باشه، در دل چیز دیگه میگذره و در ظاهر چیز دیگره، این به درد نمیخوره. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. یک صفت دیگری که در یهود میبینی و این صفت در غیر یهود هم مشاهده میشه، پروردگار اینجا به صورت مفصل در این آیات داره به شرح حال یهود میپردازه که مبادا دیگر انسانها، کسانی که خواهان ایمان هستن، خودشون رو در این صفات شبیه یهود بکنن. مواظب باشه، تعداد زیادی از آنها را خواهید دید. و ترا کثیرا منهم، خیلی هم زیاد هستن از یهود. چی کار میکنن؟ یسارعون فی الاثم والعدوان، در دو تا کار از همدیگر سبقت میگیرن، همیشه سرعت میگیرن در انجام دادن این دو تا کار. یکیش انجام دادن گناه، ما هم دیگه مسابقه میدن در گناه کردن. و این در صورتی که قرآن میفرماد فاستبقوا الخیرات، در انجام دادن کارهای خیر و نیک و پسندیده از هم دیگر سبقت بگیرید. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اگر قراره که از هم دیگر پیشی و سبقت بگیرید، در کارهای سبقت بگیرید که شما را به بهشت میرساند، نه در کارهایی که انسان را به جهنم میرساند. هنر نیست که انسان در کارهای از هم دیگر سبقت بگیرند که عاقبت و سرانجام آن خشم و غضب الهی باشد. ولی یهود این گونه هستند. و ممکنه کسانی هم الان در ذهن شما بگذره که بله، هر جا محفل گناه باشه با هم دیگه مسابقه میدن که اون یکی این محفل رو برپا بکنه. میگه نه، این شب با من، حساب کتاب امشب با منه، کسی دیگه جلو نیاد. دارن مسابقه میدن در برپا کردن محافل و مجالس گناه. والعدوان، و همچنین در عدوان، عدوان یعنی زیاده روی، گذشتن از حد. هر انسانی یک حد و حدودی براش گذاشته شده، طغیان، زیاده روی، تعدی، تجاوز، اینها کارهایی است که در شریعت ممنوع است. هر کسی باید در حد و حدود خودش باقی بماند. چه این حد و حدود در رابطه بین بنده با پروردگار باشد و چه این حد و حدود در رابطه با بنده با دیگر بندگان باشد، به هر شکل و به هر گونه‌ای که باشد. ظلم یک تعدی است، آزار و اذیت یک تعدی است، خوردن مال مردم یک تعدی است، نگاه‌های حرام یک تعدی است. یهود در این کارها هم دیگر سبقت داره. هر کسی میخواد پرچمدار این مسائل باشه و این افتخار رو کسب بکنه که بله، من این کار رو کردم، من این گناه را انجام دادم و من این ظلم و این ستم را انجام دادم، من حق دیگری رو خوردم، من حق دیگری رو پایمال کردم، من به دیگری آزار رساندم. افتخار میکنن به این کارها. و الان هم شاهد هستیم که چه بلای سر فلسطینی‌ها میارن و با افتخار این کارو میکنن. 20 تا 30 تا نظامی تا دندان مسلح میریزن سر یک زن بیدفاع فلسطینی و به این کارشون افتخار میکنن و فیلمشو میگیرن و تو شبکه‌های تلویزیونی هم پخش میکنن. یا مثلا اگر یکی از اعضای خانواده یک درگیری با سربازان یهودی پیدا بکنه، سریع بیل مکانیکی میارن و خونه رو بر سر تمام اعضای خانواده خراب میکنن. این تعدی نیست؟ این ظلم نیست؟ و افتخار میکنن به این کارشون. و هیچ کس هم در دنیا آن کسانی که ادعای حقوق بشر و حقوق انسان دارن صداشون و جیکشون هم در نمیاد. چرا؟ چون یهود هستن. و اکلهم السحت. در یک کار دیگر هم بسیار از هم دیگر سبقت و پیشی میگیرن، در خوردن مال حرام. افتخار میکنن که ببینم چه کسی بیشتر و بهتر میتواند مال حرام بخوره. زرنگی و زیرکی رو در این میبینن. و این صفت امروزه هم در نزد خیلی ها از غیر یهود وجود داره. هر کسی که بیشتر مال حرام بخوره، در دید دیگران، آن کسانی که اهل ایمان نیستن، این انسان زرنگیه، شایسته اینه که آفرین بهش بگن، پول بیشتری خورد، پول بیشتری بالا کشید. اینا از صفات یهودی در انجام دادن چنین کارهای افتخار میکنن و مسابقه میدن با هم دیگه، در صورتی که تمام این کارها عاقبتش خشم و غضب الهی است. و به همین دلیله که یهود یک امتی است که مورد غضب الهی قرار گرفتن. المغضوب علیهم، هر جا در قرآن بیاد یعنی یهود، چون این کارها را انجام میدن و بهش افتخارم میکنن، شرم و حیا ندارن، احساس گناه هم ندارن. لبئس ما کانوا یعملون، این کاری که اینها انجام میدند بی نهایت بد و بی نهایت زشت است. بئس یعنی بسیار بد. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. أي كاش لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. أي كاش ربانيون يعني أن كساني از يهود كأهل عبادت هستند، عباد يهود بهش میگن رباني. و همچنین احبار يعني علماء يهود، چون در هر امتی علما وجود داره و عباد هم وجود داره، کسانی هستن که اهل علم و دانش هستن و در عبادت زیاد فقط به واجبات و برخی از سنت ها اکتفا می کنن، زیاد اهل عبادت نیستن. و گروه دیگر بیشتر اهل عبادت هستن تا اهل علم باشن. این مسئله در تمام امت ها هست، حتی در اسلام هم هست. ای کاش هم عبادشون و هم علماشون این مردم را، مردمی که در این گناهان از هم دیگر سبقت و پیشی میگیرند، مورد نهی و زجر قرار میدادند و آنها را از گفتن گناه، ان قولهم الاثم، که این گناه میتونه کفر باشه، گناه کفر، گناه شرک، گفتن کلمات شرکی و کفری، گفتن کلماتی که مورد خشم و غضب الهی میشه، مسخره کردن از دین، نسبت دادن مسائلی به الله متعال که پروردگار از آن پاک و منزه است، که یهود این کار را انجام دادن، در آیه بعدی خواهد آمد از این جمله هایی که گفتن. ای کاش عباد و علماء یهود این کار را انجام می دادن، ولی آنها هم این کار را انجام ندادن و امت را ول کردن به حال خودشون، هرچی می خوان انجام بدن، هر چی میخوان بگن، هر کسی مشغول کار خودش بود. عابد یهود به دنبال عبادتش بود و عالم یهود به دنبال پست و مقام و منزلت خودش بود و مردم هم به حال خودشون رها بودن. کسی نبود که آنها را از این کارها باز دارد. و همچنین از خوردن مال حرام، از سحت. گفتیم که سحت به هر چیزی که انسان را به هلاکت برساند میگفته میشه سحت، چون خود کلمه سحت یعنی هلاکت، نابودی، آن چیزهایی که انسان میخوره و باعث هلاکت انسان میشه، یعنی مال حرام یا آن کارهایی که انسان انجام میده و باعث هلاکت انسان میشه، همه اینا میشه میگن سحت. ولی اینجا چون کلمه سحت مقرون به اکل هست، یعنی خوردن، بنابراین منظور از سحت در این آیه مال حرامه، چون مال حرامه که خورده میشه. ای کاش این کار را انجام می دادند ولی انجام ندادند. و خود این مسئله زنگ خطری است برای عباد و علمای اسلام که امت اسلام را به حال خود رها نکنند، نشینن فقط نگاه بکنن ببینم چه خبره، نه بلکه باید فعال باشن، هم عبادشون و هم علماشون باید همه دست به دست هم بدن، تمام افراد امت در مقابل دیگران مسئولیت دارن و نه باید امت را به حال خود رها بکنن که هر کاری خواستن بکنن. حد اقلش اینه که باید نهی را انجام بدن، امر به معروف و نهی از منکر، این حد اقلش دیگه. حالا امت بپذیره یا نپذیره، حد اقل اینه که ما واجب خودمون را انجام بدیم، ما به مردم برسونیم که این کارتون اشتباهه، این کار را انجام ندید. در قرآن این گونه آمده که این کار حرامه، این کار عاقبت خوبی نداره، اینو شما به مردم برسونید که فردا کسی ادعا نکنه که ما نشنیدیم، کسی به ما نگفت. و پیامبران هم اصلا برای همین فرستاده شدن. در سوره نساء در صفحه 104 بعد از این که ذکر پیامبران میاد میفرماد رسولا مبشرین و منذرین، پیامبرانی که اهل بشارت بودن و اهل اختار بودن، اختار میدادن مردم را، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا مبادا روز قیامت مردم برای خودشون بهانه بیارن که پیامبری نیومد، ما خبردار نشدیم، کسی به ما چیزی نگفت، ما هم که نمیدونستیم این کار حرامه انجام داد، هرچند که خودشون میدونن این کاری که انجام دادن ناپسند بود، ولی این مسئله رو به عنوان یک بهانه مطرح میکنن تا از عذاب الهی نجات پیدا بکنن. همان گونه که انسان در این دنیا وقتی یک جای گیر میکنه، چه در اقتصادش چه در مسائل دیگر، شروع میکنه به بهانه آوردن که من نفهمیدم و کسی من نگفت و من نمیدونستم، که جریمه میخواد، پلیس میخواد جریمت بکنه، هزار تا بهانه میاری، جناب سروان ندیدم، نشد، یادم نبود، تلفن اومد، حواسم پرت شد، هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاده. یا میگی جناب سروان من کرونا دارم، نزدیک نشو که مریض بشم، منو جریمه نکن. انواع و اقسام بهانه ها اونجا تراشیده میشه که از دست جناب سروان نجات پیدا بکنه، که مثلا 60,000 تومان جریمت نکنه. این طبیعت انسانه، چه برسد به عذاب الهی روز قیامت. انسان در امروز دست به هر کاری میزنه که از اون عذاب نجات پیدا بکنه. آنچنان که در قرآن آمده حاضر زن و فرزند و پدر و مادر و قبیله و خویشاوند و تمام اهل زمین رو فدا بکنه بفرسته جهنم، خودش تنهای نجات پیدا بکنه. در قرآن آمده دیگه، در سوره معارج اومده، در سوره عبسه اومده، همه رو فدا میکنه، میگه همه شما برید جهنم، من خودم تنها برم بهشت. پس برای اینکه مردم فردا بهانه‌ای نداشته باشن، همه ما وظیفه داریم که بگیم به مردم که این کارو نکنید، فلان کار درست نیست. مردم گوش بکنن گوش ندهن، حداقل اینه که ما رفع تکلیف از ما شده. لبئس ما کانوا یصنعون. و چون ربانیون و احبار این کار را انجام ندادن، این کارشون خیلی بد بود. به همین دلیل در پایان آیه فرمود لبئس ما کانوا یصنعون، چه بسیار کار بدی اینها انجام دادند. هم کسانی که این کارهای بد را انجام دادن در موردشون فرمود لبئس ما کانوا یعملون، هم کسانی که ساکت نشستن و نگاه کردن فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. یک گروه دیگه هم در چندین آیه بعد خواهد آمد که لبئس ما کانوا یفعلون. پس خلاصه این آیات این شد که امت یهود در انجام دادن گناه بیشتر، خوردن بیشتر مال حرام، سرپیچی کردن بیشتر از دستورات الهی و پیامبران، در انجام دادن این کارها به هم دیگر افتخار می کنند و این را نشانه زرنگی و زیرکی خود می دانند و نه خودشون دست از این کارها کشیدن و نه هم عباد و نه هم علماشون آنها را از انجام دادن این کارها باز داشتن، و در نتیجه همه آنها یک جا مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.